بله بله. پدر بزرگم یه ماه پیش
خوب.
با نرم افزارای مسیحیاب داشت نمیرفته جایی. میخندی؟
من؟
سر خودت هم یادا؟
نه من نخندیدم.
نرم افزار بهش گفته گوگولی مگولی چل دقیقه میرسی به مقصد خوشگله. ولی با بزرگم 50 دقیقه به مقصد رسیده.
خوب
بخند سرت بیا.
خوب
خوب که دیگه چی دیگه پدر بزرگم چون خیلی قبونش بنم این خودم وقت شناسه
خوب.
به نشانه اعتراض گوشش رو زده شکسته. بعد به نرم افزارم گفته دو یخگو دیگه به من نگو گوگولی مگولی خوشگله.
الانم چون بدون نرم افزار رفتن بیرون گم شدن احیانا.
بله انقدرم نخن.
بله میگم تلقندی یه چیزی بگم بین خودمون میمونه.
چی
شنوندان نشم یواش
چی؟
میگم میگم تلقندی چه خونواده عجیبی هستی شما.
ما عجیب نیستیم. اشتباه یک نرم افزار مسیریاب زندگیمونو سیاه کرد. بابا بزرگم گم شد.
آخه الهی الهی. باشه باشه الان این گریه است یا استارت جیانه؟ گریه الهی گریه نکن. عکسشو داری؟
بله.
بیا بریم تو فضای مجازی منتشر کنیم. اینجا آنتن ندارم. باشه
آقا جونم
استارت جیان میدونی چی جوریه؟
شوپین نکن 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 استارت جیان
عزیزان، هموطنان، به سلامتی میخواییم برین سفر؟ یه خواهش کوچیک.
اگه خوابمون میاد
رانندگی نکنیم.
حتما
توقف کنیم،
پیاده شیم، چایی بخوریم. دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدنه.
در یک جامعه روبرشد، هنرمندان، ورزشکاران، نخبگان، افراد پیشرو، الگو در رعایت قوانین و مقررات هستند. با کمپین 60-30 همراه با الگوهای مثبت جامعه باشیم.
بله مجددن هم ارتباطمون برقرار شده با کارشناس بزرگوارمون جناب سرهنگ دکتر سیروس حسنزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا. جناب دکتر سلام مجدد، خوش آمدین قربان.
بله بندم سلام عرض میکنم دوباره خدمت جنابالی و همچنین شنوندگان عزیز.
خیلی مخلصم.
من میخوام اول مطلب آقای مطلب بله. من خیلی ناراحت شدم این خاطره ای رو خواهر عزیزی اشاره کردم بهش که ظاهرا یکی از دوستاشون بوده بعد تصادف اتفاق میفته بله. و بچه پرت میشه بیرون. چقدر واقعا دلخراش این موضوع و چقدر سخته وقتی آدم فکر میکنه عمیقا خیلی بله. سخته. یادتون باشه یه مسابقه ما داشتیم اعلام کردیم که کودکان زیر 12 سال نباید جلو بشینن.
درست.
و دلیلش چی بود؟ دقیقا یکی از دلایلش رو تو همین گزارش هم ما داشتیم. کیسه هوا برای کودکان در اصل زیر 12 سال بگیم حالا دقیقا واقعا خطرناک مخصوصا کودکانی که 3 ساله 4 ساله 5 ساله بله. بغلشون نگه میدارن والدین فوق العاده خطرناک. جالبیش کجاست؟ تمام فشاری که این سرنشین جلو هست و بعضا تو تصادف اتفاق میفته اگه کمربند نبسته باشه که وحشتناک، اگه کمربندم بسته باشه بس همین کیسه هوا وقتی باز میشه حتی خود آدم بزرگان بعضا صدمه میبینن تو این حوزه
بله.
چه برسه که کودکان باشن. حالا من خواستم فقط اینو دوباره اشاره کنم که این موضوع رو انشالله رانندگان عزیز والدین عزیز بهش دقت کنن.
زنده باشید، خیلی متشکرم. بله جناب سرهنگ بزرگوار، بریم سراغ نوع مدیریت بزرگترا در مقابل فرزندانشون، در مقابل همیاران. ببخشید راحت بگم به بعضی از والدین هم ممکنه بر بخوره ولی واقعیتیه که وجود داره. بچهش همیار پلیسه، بعد این پدر این مادر بزرگوار بچه رو جدی نمیگیره، خلافش تو رانندگی میکنه، بچه بهش تذکر میده مثلا حالا به عنوان همیار پلیس، بعد برمیگره به بچهش میگه بازی تو بکن کوچولو، بازی تو بکن پسرم، بازی تو بکن دخترم، حالا کی گفته تو پلیسی؟ این بچه میخوره تو پرش. از اون ورم طرف به خلاف خودش در رانندگی ادامه میده. از بزرگتران خواهش میکنم رسما دعوت بفرمایید که آقا این بچه تو ما با هر فرهنگسازی با هر تلاشی کردیمش همیار پلیس، دیگه نزنید همه چیزو خراب کنید، دیگه تو پر بچه نزنید، بعد احترام بذارید به تذکر بچه‌تون.
بله مسئله خیلی مهمی رو شما اشاره کردین و من میخوام اینو یه ورده بیشتر باز کنیم این موضوع.
بعضی از والدین فکر می‌کنن الان منو شما داریم صحبت می‌کنیم اینا همه مثلا همین جوری برای خنده است، مثلا یه چیز بگیم و برنامه تمومش بریم. بابا ما داریم به خاطر خود والدین و بچه‌هاشون داریم برنامه‌سازی می‌کنیم.
یکی از اهدافی که در اصل این طرح همیاران و پلیس داشت بحث مسئولیت پذیری کودکان هست. ببینیم ما یه نقشی داریم، باید این نقش رو در قبال اینا ایفا کنیم. یکی از این موضوعات اینه که وقتی که ما به عنوان همیار و پلیس کارت میدیم، حکم میدیم به این کودکان تو مدارس و یا بعضا شهرک‌های ترافیک، ما در اصل اینو مسئولیت پذیر داریم میکنیم تو جامعه، یک مسئولیت رو بهش میدیم.
و چقدر ارزش میدین شما به اون بچه؟
بله بله دقیقا. اتفاقا والدین باید خیلی موضوع جدی بگیرن. چرا؟ به خاطر اینکه تازه یک بخشی از وظایفی که خود والدین دارن که مسئولیت پذیر، یعنی مسئولیت پذیر به بار بیارن فرزندانشون، یک بخشی هم پلیس وارد شده. بله. یه مسئولیتی بهش میده، مسئولیت اجتماعی بهش میده، میگه که فرزند عزیزم شما وقتی تو ماشین نشستی شما میتونی این مسئولیت به عهده بگیری و برای ما کمک کنی. یک درست. مسئولیت اجتماعی بهش داریم میدیم.
بله.
والدین خیلی هم باید در از چیکار کنن، از این طرح حمایت کنن، این طرحو خیلی جدی بگیرن و گوش کنن حرف فرزندانشون رو توی رانندگی. این باعث میشه که هم مسئولیت پذیر باشن، همین که موضوعی که ایشون میگه. من آقای مطلب، من خیلی جالبه این بهتون بگم، خیلی دوست داشتم نیما پسر من که 11 سالشه و الان تو مسافرت هست.
بله.
ایشون به هیچ وجه بنده اجازه نمیده پشت فرمان، مثلا خدا نکرده اگه قرار باشه مثلا یه اتفاق بره، اصلا اجازه نمیده.
درست.
خودش کمربندش میبنده. آفره. برادرش که پشت نشسته اگر نبنده به من اجازه رانندگی نمیده. ببینین.
بله.
خیلی یعنی کاملا مسئولیت پذیرفته.
شما فکر کنید الان نیما جان شما به شما مثلا میگم یه خطایی کرده باشه در رانندگی، تذکر بده. بله. شما دور از جون به بچه‌تون میگین که پسر جان تو دخالت نکن.
بله دقیقاً. بله حرف درستیه. اصلا ایشون
بچه
میخوره
تو پرش اصلا بچه اصلا.
بله 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 دقیقاً. ما وقتی ایشون میگه میگم که خب او یک پسر مانی جان ببین نیما چی میگه اینو انجام بده. حالا بله. پسر بزرگمه.
خدا حفظشون
کنه. جالب اونم گوش میکنه مشتر. اونم یعنی باید این کار اتفاق بیفته. ما باید حرفای اینا رو جدی بگیریم.
زنده باشه.
و بچه رو از همینا جدی بگیریم، قطعا تو کارهای دیگه هم موفق.
سلامت باشه.
اگر اجازه بدین ببینیم پیشگیری از کلن تصادفات خیلی ساده.
سرهنگ 20 ثانیه دیگه.
چقدر داریم فرصت؟
20 ثانیه
نمیرسیم. خب من فقط بس
بذاریم بر فردا.
فقط یه داره بگم
باشم.
پیش از حرکت از وضعیت راه ها مطلع بشن. از دو تا راه داریم 120 که راهور و همکاران ما تو راهور و 141 همکاران ما تو راه داریم. جواب مسابقه رو آقای مطلب رد نشیم ازش.
همه موارد
همه موارد درسته و همه موارد رو رعایت کنیم قطعا
زنده باشیم.
ما حفاظت کردیم از کودکان.
خیلی متشکرم. ما تا لحظات دیگر سه برنده معرفی میکنیم که جایزه‌شون هم از طرف پلیس راهنمای رانندگی تقدیمشون میشه. درسته؟
با کمال مهر.
خیلی مخلصیم جام سر.
در خدمتتون هستیم.
زحمت کشیدید. از شما تشکر میکنیم و بهتون خدا قوت میگیم. خدا حافظ.
خدا
همطور که سرهنگم فرمودن گزینه 4 همه موارد درست بود. اولین برنده در برنامه امشب از کودکان مراقبت کنیم جناب آقای محسن سهیل. دل قندی بعدی رو تو ببین.
نفر دوم سلطان علی جمشیدی.
بوریکلا و سومین برنده جناب آقای سید محمد حسینی از زنجان. دیگه برنامه تموم شده کل قندی دیگه.
آره مطلب شنیدم که امشب خونه شما دعوتیم.
کی؟
پسرا دعوتم کردن.
پسر من تو رو دعوت کردن؟
آره، منو بیشتر گفتن کلا قندی بود تو بیا خونمون.
ما شام خوردیم، ما شامامون رو خوردیم. افطارم کردیم، شاممون هم خوردیم.
گفتن شامم نخوردیم. نه خیر، وقت مردمون
نگیر. اصلا من نمیخوام
وقت مردمون
بابا بلم کن. فرشمونه که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریده حتما دنگفک بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
داغ کرده رفته سینه دیوار،
همه داغ میکنن اما ترمز که نیوردن.
با لنت تندیس چه تو گرمای خرماپزون چه تو برف و بوران زمستون
ترمز نمیبری.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
تلفن اخذ نمایندگی 021 350 43. لنت ترمز مدرن تندیس.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
غریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد برو جرده تویی؟
چیه خواهر؟
بچو آقا سرمان داد نزن خوش خیرات.
عاشقانهی برای آزادی.
حالا این مردم باید خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
غریب، کارگردان محمد حسین لطیفی. برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها، اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش، نشاط، آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبح‌های رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین هر روز از ساعت 10 تا 12 هر روز از ساعت 10 تا 12
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، ایمانی موج بهار، موج بهار، موج بهاری، موج بهاری.
اما رسیدیم به ساعت 20:45 دقیقه و برنامه دیگر از همکارانمون در گروه خانواده با عنوان نیمه دیگر من بشنوید.
گروه خانواده رادیو سلامت تقدیم میکند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. یه سلام ویژه به شما جوان عزیزی که هنوز مجردید. شما شنونده برنامه نیمه دیگر من هستید از رادیو سلامت و خب البته ما هم اینجاییم که روایت‌های شما رو از دوران تجردتون بشنویم. اگه شما هم دوست داشتید روایت خودتون رو با ما به اشتراک بذارید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه میتونید به 30102 پیامک بفرستید و اعلام آمادگی کنید. همکاران من با شما تماس میگیرن و در همین برنامه روایت شما رو میشنویم و تحلیلش رو از زبان کارشناسان این برنامه خواهیم شنید. امروز هم با ما همراه باشید با برنامه دیگه از نیمه دیگر من. لحظاتتون سرشار از عشق و امید. خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. اما همینک در خدمت جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس هستیم. آقای دکتر عرض سلام دارم خدمت شما.
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت همکاران خوبتون، شنوندهای محترم. انشالله که خدا بهتون قوت و انرژی بده.
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. اگه موافق باشید آقای دکتر بریم اتاق مشاوره.
بله در خدمتتون.
بله بریم روایت امروز رو به اتفاق بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام، من سارینا هستم و 17 سالمه. یه خواهر کوچکتر از خودم دارم که 10 سالشه. رابطه پدر و مادرم با ما خیلی خوبه. خداییش خیلی برای ما وقت میذارن و تو زندگیم تا الان نذاشتن کمبودی داشته باشیم. هرچی خواستیم برامون فراهم کردن. با خوشحالی ما خوشحال بودن و با ناراحتی هامون ناراحت. اما اخیراً یه مسئله بین ما پیش اومده که باعث شده بینمون دلخوری پیش بیاد. قضیه از اونجا شروع شد که برادر دوستم به من پیشنهاد ازدواج داد. اسمش مبین هست. تو رفت و آمدهایی که با هم داشتیم دیده بودمش. معماری میخونه، تابستونا هم تو کارگاه عموش که اونم معماره کار میکنه. من به مبین خیلی علاقه دارم و مطمئنم میتونیم کنار هم خوشبخت بشیم. اما پدر و مادرم کاملا مخالفن و فکر میکنن من هنوز بچم و نمیتونم برای آینده خودم تصمیم بگیرم. الان من موندم سر دوراهی، نه دلم میخواد پدر و مادرم رو از خودم برنجونم و نمیتونم فکر مبین رو از سرم بیرون کنم. لطفاً به من بگید چی کار باید بکنم؟
حال دلتون خوش؟ سپاسگزارم که ما رو میشنوید، رادیو سلامت، برنامه نیمه دیگر من. اما در خدمت جناب آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم روانشناس هستیم. قراره راجب روایتی که به اتفاق شنیدیم، روایت سارینای 17 ساله صحبت کنیم. آقای دکتر، ما در این برنامه در واقع روایت هایی که به دستمون رسید عزیزانی بودن که خب از سن ازدواجشون تا حدودی گذشته بود یا تجربه ازدواج ناموفق داشتن. تقریبا میتونم بگم که این یکی از اون موارد ویژه‌مون بوده که امروز روایتش رو به اتفاق شنیدیم. سارینه که 17 سالشه و به هر حال احساس میکنه نیمه دیگرش رو پیدا کرده. نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض هستم که چند تا نکته اینجا مطرح میشه. یکی این که اصلا سن مناسب ازدواج برای دختر خانم ها و آقا پسر ها چه سنی هست؟ و دوم این که آیا فقط همون سن به تنهایی به عنوان ملاک و معیار محسوب میشه یا خیر ملاک های دیگری هم در اینجا وجود داره؟ و سوم که در ارتباط با این دختر خوبمون آیا واقعا ما میتونیم به این باور دست پیدا بکنیم که پدر مادرش اشتباه میکنن یا خیر؟ خدمت شما عرض هستم که اولا که به عنوان مقدمه بگم که تقریبا همه پدر و مادرها خب دوست دارن که فرزندانشون به قول قدیمی‌ها خوشبخت بشن. ازدواج موفق هم یکی از مواردی هستش که میتونه در خوشبخت شدن افراد همه بسزایی داشته باشه. طبیعتاً اونها هم دوست دارن که یک انتخاب خوبی صورت بگیره. ولی زمانی که میان و یک مقاومت‌هایی میکنند، به نظر من نبایستی که خیلی راحت و استناد سرسری از این قضیه عبور بکنیم و اونها رو متهم بکنیم به اینکه اینا نمیخوان مثلا فرزندشون ازدواج بکنه. شاید واقعاً یک سری مواردی وجود داره. شاید اونطور که باید و شاید هنوز در فرزند خودشون اون پختگی رو نمیبینن. شاید در طرف مقابل اون بلوغ لازم رو نمیبینن. حالا چه تو بلوغ اقتصادی هست یا چه تو مسائلی مثل مسائل اجتماعی یا عقدی یا حل مسائل یا مواردی از این دست.
درسته.
لذا ما همیشه میگیم که اولا که اینو فراموش نکنیم که ازدواج انتخاب یک نفر و ازدواج یک نفر با یک نفر نیست، بلکه میگویستی که حتما دو تا خانواده، بلکه حتی دو تا قوم یا قبیله هم نسبت به همدیگه که احساسهای روانی خوب و مثبت رو داشته باشن و انتخاب‌های شایسته و درستی باشه. بنابراین معمولا وقتی که خانواده ها مخالفت میکنن ما خیلی جدی میگیریم قضیه رو، اصطلاحا میگیم که خانواده ها حق به تو دارن.
درسته.
و حتما یک نگاهی دارن. معمولا میگیم که جوان آنچه رو که در آینه نمیبینه پیر در خشت خام
میبینه. بله، یعنی نگاه سیستمی داشته باشیم به این موضوع.
بله همینطوره. بنابراین اولین بحثی که اینجا مطرح میشه دقیقا این هستش که پدر و مادر شاید در فرزند خودشون در درجه اول و بعد در درجه دوم در طرف مقابل با داماد باشه یا عروس باشه اون پختگی رو نمیبینن. حالا بحث سن یکی از عواملی هستش که با پختگی در ارتباطه، البته تنها عامل نیست ولی یکی از عوامله. به همین خاطر به طور معمول ما هم مطرح میکنیم، میگیم که سن مناسب برای ازدواج برای دختر خانم ها، البته حالا به شرط ها و شروط ها و در فرهنگ های مختلف و جوامع مختلف و متفاوت هست، ولی واقعیت سن 17 سال رو به طور معمول ما هم زود میدونیم و میگیم که هنوز فرد به اون درجه نرسیده که اونقدر پخته شده باشه، معیارهای ازدواج رو خیلی خوب در نظر گرفته باشه و اصطلاحاً بعداً پشیمان نشه.
چه
بسیار ما موارد رو داشتیم که فرد مثلا در سن پایین‌تر اومده، حالا درگیری عاطفی پیدا کرده، حالا اصلا عاشق شده یا حتی ازدواج کرده و بعدن وقتی که وارد اجتماع شده، مثلا فرض کنید وارد دانشگاه شده، وارد محیط کار شده یا ارتباطات اجتماعی دیگه‌ای رو داشته، به قول معروف به خودش فکر کرده که چقدر من عجله کردم، میتونستم موقعیت بهتری رو داشته باشم.
انگار فرصت‌ها رو از خودش گرفته پیشاپیش.
دقیقاً همینطوره. به اضافه اینکه اون تجربه‌هایی رو که به عنوان تجربه شروع زندگی هم افراد لازم دارند، هنوز میبینیم که فرصتش رو نکرده که این تجربه رو به دست بیاره. میبایست که حتما در زمان خودش یک سری عواملی اتفاق میافتاد. به همین خاطر ما این رو مطرح میکنیم که یک مقداری حالا در اینجا به قول معروف سیه سرد داشتن میشه خیلی تاثیرات مثبتی رو به خودش داشته باشه. اصلا به اون معنی نیستش که مثلا فرد بفهمه که خانواده اعلام بکنه دختر ما نمیخواد ازدواج کنه. نه، خیلی ساده میتونه همین رو مطرح بکنه که سن مناسب ازدواج فرا نرسیده. چون اگه بگن نمیخواد ازدواج کنه، احتمال داره که این مورد و یا موردهای مشابه این ذهنیت براشون پیش بیاد. خب ما دیگه پس اقدام نکنیم که در سال بعدی هم شانس ازدواجش رو کم بکنن. ولی وقتی میگن که نه، هنوز سن مناسب بهش نرسیده، حالا پس ما فرض کنیم 2-3 سال دیگه جا داره ایشون که بکن فوق‌العاده بشه. حتی اون فرآیندهایی که به عنوان فرآیندهای همسرداری هست، خانه‌داری هست، ارتباطهای اجتماعی هست، حتی ارتباط با خانواده طرف مقابل و مسائل از این دست هنوز به قول معروف آموزش ندیده، هنوز واقعا با گوشت و پوست و استخوان لمس نکرده، این منجر به این نمیشه که بخواد کیسش رو برای آینده از دست بده. چون اونها که بخواهند میمونند و به قول معروف حداقل دهن به دهن میچرخه که خب اینا فرزند دارن که اتفاقا اونقدر دوستش دارن و میخوان که در ازدواجش موفق بشه که بیگدار هم به آب نمیذارن. این به عنوان ویژگی مثبت هم براشون محسوب میشه.
پس در واقع آقای دکتر، جمعی این موارد باعث پختگی و رسش فرد میشه که باید اینا رو مد نظر داشته باشه. خود سارینا یه مقداری بیشتر روی این تعامل داشته باشه که احتمالاً خانواده‌اش همچین بی دلیل هم مخالف نیستن. خب چیکار کنه آقای دکتر؟ سارینایی که این دغدغه‌اش شده، میگه که من مطمئنم که با مبین میتونم زندگی موفقی داشته باشم. تصور رو خیلی ها دارن دیگه آقای دکتر در ابتدای ازدواجشون که خب فکر میکنن واقعا این طرف مقابل مورد قطعی زندگیشونه و حتما خوشبخت میشن، چه بسا حتی درصد خیلی بالایی رو متصور میشن، اما آنچه که اتفاق میفته خیلی وقتا به اون در واقع پیشگوییشون نزدیک نیست. نظر شما چیه؟
بله، نکن در درجه اول که خب کلن زمان که افراد هنوز در مورد آدم‌های متفاوت فکر نکردن، در مورد معیارهای ازدواج واقعا نرفتن مطالعه بکنن، دو تا کتاب نخوندن، دو تا نظر کارشناسی رو نشیدن و مسئله از این دست، احتمال داره که هر فردی رو که سر راه خودشون ببینن این احساس رو داشته باشن که خب این میتونه به قول معروف مرد رویاهای من باشه،
نیمه گمشده من باشه،
و به قول فرمایش شما نیمه گمشده من باشه. و این احتمالی که اشتباهی بزرگی هستش که خیلی از مواقع افراد انجام میدن، چون وقتی که حالا میبینن که طرف مقابل ویژگی هایی رو هم داره در عین زندگی، میبینن به اون چیزهایی خودشون فکر کرده بودن، برداشت کرده بودن، شاید تفاوت وجود داره. و اینجا هستش که خب یک مقداری عملا دیگه میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا زمانی هم میاد سراغشون که دیگه اون انتخاب رو کردن، و چه بسا ما داریم تو فرآیندی که خدای نکرده جدایی یا طلاق که میان مثلا میگه خب ما موقع نمیفهمیدیم، موقع عقلمون نمیرسید، ما بچه بودیم، چرا پدر مادرمون مثلا ما رو هوشیار نکردن، چرا مثلا موافقت کردن. یعنی خیلی از مواقع باز دوباره این
برمیگرده به خانواده، دوباره
گردن خانواده که شما موقع بهتر وای میسازید و بایستی که مخالفت میکردید. این یه مسئله است. مسئله دوم این که حالا چه باید بکنه. خب البته ایشون که نمیتونه کاری کنه، ایشون شناسنامه رو دستکاری کنه، سن چه بالا داره.
درسته، بله.
باید میزان پختگیش رو افزایش بده.
و ما هم این رو نمیخوایم در واقع.
بله. باید میزان پختگیش رو افزایش بده. و اون افزایش پختگی فرد هم تو که عرض کردم یک معدلی هست، معدل پختگی که تحت تاثیر عوامل مختلفه. مثلا کسانی که میتونن قدرت حل مسئله بهتری داشته باشن، کسانی که یادگیری‌های بیشتری رو داشتن، آدمایی که ارتباط‌های اجتماعی بهتری رو تونستن برقرار بکنن، افرادی که میتونن یک مقداری حالا اصطلاحاً آینده نگری کنن، آدمایی که میتونن مهربان باشن، آدمایی که میتونن کوتاه بیان، آدمایی که میتونن دوست داشته باشن،
همدلی کنن.
میره اینا عملاً باعث میشه اون میانگین سطح پختگیشون افزایش پیدا کنه. بنابراین ایشون حالا چه در زمینه ازدواج، چه اصلا در زمینه رابطه‌های اجتماعی، اصلا محیط کار، ارتباط با آدم‌های دیگر، یا حتی به صورت فردی و شخصی، بایستی معدل پختگی خودش رو
بالا ببره،
افزایش بده، بالا ببره، تو میزان موفقیتش انشاءالله بیشتر بشه.
انشاءالله. آقای دکتر، ما حتی در زندگی زناشویی که سالها از اون میگذره و افراد به اون میزان پختگی لازم هم رسیدن، تجربه کسب کردن، باز هم لازمه در واقع افزایش آگاهی رو میبینیم. خیلی وقتا در جلسات مشاوره که در کلینیک حاضر میشن میگیم که نیاز دارن مثلا همین مهارت های زندگی که شما به خوبی راجبشون صحبت کردید واقعا ارتقا بدن، یعنی همیشه در معرض آموزش باشن. وای به حال اینکه حالا سارینای عزیز ما که فعلا 17 سالشه و هنوز فرصت های زیادی پیش شروع داره و نیاز داره واقعا به اون میزان از پختگی و رسشی که قدری به خودش بیشتر فرصت بده، خودش رو در معرض یادگیری قرار بده و انشالله بتونه به قول شما یه انتخاب مناسبی داشته باشه و نیمه دیگرش رو به بهترین شکل ممکن انتخاب کنه. آقای دکتر اگه موافق باشید بریم پیاده رو به اتفاق بشنویم.
بله خدمتتون.
بشنویم صدای شنوندگان عزیزمون رو.
راجع چی می‌خواد سوال کنه بگو؟
یک دو سه.
ای وای بر من.
صدا.
این سوال نکن، من هر کاری گفتم.